يا صلاة أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وتبي نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين بلغنا الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي الغربى واليتامى والمساكين محترم بارک سروران معظم سخن در آیات کریمه سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 83 از این سوره مبارکه است در ادامه مباحث هفته های قبل. پایان عرایض گذشته بدین فراز از آیه رسید. بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیئته. بازگو کردیم که خداوند نفی گفتار یهودیان و بنی اسرائیل فرمود نه آنچنین است که شما میپندارید. خداوند تعهدی به کس نداده است. شما میپندارید این امنیه و امانی و خیال خام شماست که لن تمسن النار آتش شما رو مس نمیکند. نه، خداوند با هیچ کس پیشامندی ندارد. حق ضابطه دارد. من کسم، اون کسی که اکتساب سیئه و گناه میکند، همان گونه که بازگو کردن سیعه رو منظر و مبارکتون در هفته قبل مفصل توضیح دادیم. اون چه موجب ناخشنودی و نگرانی می شود گاه جنبه تکبیری دارد، گاه جنبه تشریعی دارد، گاه سیعه از دید انسان است، گاه با معیارهای الهی است. ممکن است مسئله برای بشر ناخوشایند باشد، اما در نظام نتقن الهی این لطف است. اون چه در پیمان ریخ مثال به زلزله زدیم، مثال به سیل زدیم و اینها رو نمیتوان از دید انسان سیئه است، ناگواری است، ابتلاعات است. ما اگر تقصیری داریم، قصوری داریم، تلفاتی داریم، اون جای دیگری داره. نظام عطفن الهی اقتضا میکند که این زمین بلرزد. اگر نلرزد بنیاد زمین در نابودی است. این امور این چنانی رو سیئه بشری مینامیم از دید ما، اما اون موازینی که اون مواردی که مطابق حکم حضرت عدیت و بر اساس قوانین الهی ناپسند است، اون سیئه الله است و مراد آن است. بلا من کسب سیئات، اون کسی که سیئه اکتساب می کند نتیجه آن می شود و احاطت بهی خطیئته، گناه او را در بر می گیرد، گناه احاطه می کند، چیره می شود بر او. کم کم این اندک اندک اکتساب سیئه ملکه می گردد. اونچنان می شود که وجود رو ظلمت فرا می گیرد. اونچنان می شود که اون تسلط گناه بر انسان می آید. خب حکایت این رو مفصل اون هفته بازگو کردیم. می گویم که ربط بحث رو منظم کنید. خداوند پاسخ داد این چنین انسان هایی فعلاو که از خواب و نفر، اینها ساکنان کوی عذابند، هم فیها خالدون، نه اینها خلود در اون عذاب دارند. اشاره کردیم که خلود یه معنای اون که در این موارد عمدتاً مراد است عدم الموت است، عدم فناست. افا این متفهم الخالدون، اینها میپندارند اگر شما بمیرید خودشون باقی هستند. یا رسول الله اشتباه میکنند. انک میت و انهم میتون در جای دیگر، شما و دیگران همه میتید، شما همه رفتنی هستید، یعنی خالد نخواهید بود. در همین سوره مبارکه خدمت عزیزان هنگامی که قضایا و حکایات پدر بزرگوارمون آدم رو مطرح می‌کردیم اشاره کردیم که هل ادلک علی شجره الخلد، اون خصوصیت و اون غریزه اولی که انسان‌ها رو آدم رو به سوی خود کشید، اون نقطه‌ای که ابلیس از اونجا خواست استفاده کند و آدم رو فریب دهد، به سوی خواسته خود تمایل دهد، حب خلود بود، عدم رفتن، ماندن، بقا. هل ادلک علی شجره الخلد، میخواهی تو را آدم راه نمایی کنم به درختی که تو را جاودان کنم؟ میخواهی کاری کنیم که همیشه باشه؟ این همیشه بودن، این خلود، این دوام، این بقا، این یک چیزیست که به هر حال به شکل غریزی در نهاد انسان ها وجود داره. گاه مشکلات زندگی فراوان، اما در این حال با همون مشکلات انسان ها حاضرن به هر کیفیتی بسازند و بمانند. خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست. خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست. این عشق به بقا و خلود غریزه ایست در نهاد انسان ها که این غریزه ارضا در این عالم نمی شود. اونجا که این غریزه ارضا می گردد جاییست که محل خلود است، محل بقا است. اون عالمی است که در آن سیر زمان ندارد، اون عالمی است که در آن عنصر مکان و زمان مانند این دنیا نخواهد بود. این غریزه خلودی که خدای سبحان در نهاد انسان ها به ولی نهاده است، ارضا اون غریزه در این عالم نیست. فرمود اینها خلود دارند، یعنی اون دوام و عدم فنا رو در عذاب الهی دارند. همان گونه که گروه بعد والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که ایمان و عمل صالح رو با هم جمع کرده اند، اونها که در مقام باور و عقیده محکم و قوی، اونها که عقیده مندند، اونها که مستحکم جره زدند خود رو به حقایق ناب، عقده و عقیده دارند، وابستگی به خداوند متعال دارند به حقایق ایمانی و در راستای این باورها گام برمی‌دارند. به دنبال این اعتقادها سکون نیست، حرکت است. عمل الصالحات، عمل الصالحات. مرد میدان عملند، به گفتار بسنده نمی کنند، اونچه در درون دارند بسنده نمی کنند، بروز دارد اون اعتقاد قلبی اینها. این گروه و جماعت اولا که اصحاب الجنه، اینها ساکنان وادی معرفت بهشت، اینها در میدان قرب الهی گام می زنند و ساکنند. هم فیها خالدون، این جماعت هم مانند گروه قبل هم فیها خالدون. یه نکته رو اشاره کردم نظر و بارکتون، در آیه عذاب قبلی که اشاره به خلود شد، به ملاحظه اون که یا من سبقت رحمته و غضبه، رحمت الهی تقدم بر غضب دارد، نه آن است که در قبال تمام گناهان خلود باشد. خلود در قبال کفر است، خلود در قبال شرک است، خلود در پاره‌ای از گناهانی است که اینها او عدل لا خداوند وعده داده است بر اینها خلود را، و الا نه به این معنا که در قبال هر گناهی و طغیانی خلود باشد. یعنی می‌خواهیم بگوییم به معنای دیگر جهنم ورودی دارد، خروجی هم دارد، اما بهشت ورودی دارد و خروجی ندارد. اگر کسی را پذیرفتند به عنوان ساکن کوی بهش، تمام است. ما هم انها به خارجین است، خروج از آن ندارند. اما یوم چنی که کسانی مستحق عذاب الهی بشند، اما از جهنم بنابر آیات و روایات برون آنند. به لحاظ آن که یوم سبقت رحمته غضبه، به لحاظ اصل تقدم رحمت الهی بر غضب. خب این نکته رو گفتیم و تا این فرازها گفته بودیم. هم فیها خالدون، این ها در اون وادی معرفت خالدند، فنا ندارند، بقا دارند، جاودانه خواهند بود. در اون صفا و معرفتی که وجود دارد، همیشه این نامی که سخن به این کلمه میرسد، این نکته را اضافه میکنیم، اشاره میکنیم، منظره کن بگوییم، آیه شب رو مطرح کنیم. برحال این رو میبینیم در دنیا، تمام لذت ها، تمام کامیابی ها، هرچه که باشد، انسان به مجرد وصول به نعمت، اولین چیزی که در ذهن اون میآید از کف رفتن نعمت. کسی که به ریاستی میرسد، هنگامی که تکیه بر پشتی ریاست میدهند و صندلی ریاست میدهد، اولین چیزی که به ذهنش میآید چه این صندلی از ما گرفته میشود. هنگامی که انسان به یه مقام امن میرسد، هنگامی کسی سفر میکند، ایامی از فرصتی دارد و در حال سفر میکند، روز اولی که وارد یه مقام با عیشی شده است، با لذتی شده است، سریعا فکر مکه ما از اینجا باید برویم، مراجعت که خواهد کند، فکر مراجعت رو میکند، فکر بازگشت رو میکند. نوعا انسان ها هنگامی که تنعمی دارند، نعمتی دارند، ترفهی دارند، همیشه فکر فقدان آن است که انسان به آزار میده. آزار این مزاج دنیا است، این اساس زندگی است، چنین حالتی به دنیا دارد. یعنی باور کردن انسان ها که هر نعمتی افولی دارد، اینی لاحب الافلین است، نعمت ها افول دارند، این ها نقصان دارند، رقم این نقصان ها گاه انسان ها را آزار میده. لا طیب للعیش ما دامت منقذتن لذاته به دکار موت من حرمی. به تعبیر شاعر عرب این چه عیشیش که با یادآوری نقصان اون و از بین رفتن اون به هر سببی خاطر مقدر میگرده. این هم هر نعمت عالی که باشد میدانیم زوال داره. میدانیم علی کل شیء گفتند به رسول خدا نبی مکرم سآلی شد از گفتار جاهلیت عرب فرمود اصدق و کلمت این قوله الارب قول نبی. صادق ترین کلامی که عرب جاهلیت گفته است گفته همین شاعر است، گفته لبید شاعر است. پیغمبر اشاره کرد علی کل شیء ما خلا الله باطل، هر چیزی جز خدا بطلان دارد، هر چیزی جز خدا و اون که منظم من ذات الهی نباشد باطل است. و کل نعیم لا محالت زائر، هر نعمتی رو بگید، هر نعمتی رو تصور کنید رفته نیست. هر عالی ترین نعمت ها که شراب معرفت باشد، شراب علم باشد، پیمانه علم باشد. و من کم من یرد بلا عرض لغمر لکی لا یعلم من بعد علم شیخ، همون علم هم گرفته میشه. به جایی برسن در دنیا که علم العلماء هم نمیدانند که کار چنین میشه، مراحل عمر و پیری و ناتوانی و فرتوتی و خب نوعاً این چنین است نعیم دنیا. خداوند به لحاظ این که عالم دنیا و عالم آخرت در نزد صاحبان خرد و بصیرت مقایسه گردند، به اینها نباید که ارزیتم اینها راضی نشوند به این قلیل از حیات، به این بهره کم از حیات، به این حیات مقدمی که تعبیری در سوره بلعصر داشتیم، به این حیاتی که یه مقدمه است برای اون ذل مقدمه به حیات واقعی، مباد اینها دل ببندند. این نکات رو متذکر می شود. این دنیا این چنین، اما اون دنیا خالدی نفیه، اونجا دارالخلود است، اونجا ابدا نگرانی نیست که مستجری کام دست واردی خانه شده است. شش ماه اول که می گذرد از اول ماه هفتم فکر تخلیه خانه است، چون نمی تواند که اضافه اجاره رو بپردازد در سال آینده. اضافه فکر آن است که کجا جا پیدا کنیم باز با مبلغی کم تر. آمده است وارد خانه شده است، بعد از شش ماه دم ترک خانه را دارد. این دنیاست، اما اون عالم ترک خانه ندارد. اونجا خالدین فیها جنات و عدن، اونجا عدن است، ثبات است، پایداری است، بقاست. و خلاصه امر همان قصیده زیبای صاحب تبریزی است که در کمال با کمال احتیاج از قلب استغنا خوش است، با کمال احتیاج از قلب استغنا خوش است. این اینکه انسان اوج نیاز است، احتیاج است، اما دست و جز و قابل الله و سند اون ذات بی نیاز دراز نمی کند، گردن پیش هیچ کس خم نمی کند. در کمال احتیاج یا با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، تا می رسند به اونجا که آب دریا در دهان ماهی دریا خوش است. لذت امروز به اینجا می رسند که یا به شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. هر لذتی که انسان موقعیت بیند ما که فردا پیر میشیم، ما که فردا ناطقان میشیم، نمیتونیم بهره ببریم، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. این بنده را خدا در آن عالم میدهد، نه در این عالم. فکر اون رو اینجا نمیتوان کرد. اونجاست که اولای که از خواب الجنت هم فیها خالدون، اون بعده دوام و بقا رو خدا اونجا به من ازو میگوید، نه اینجا. نباید این خیال خام رو اینجا در سر پروران، باید در انتظار اون بقا و جاودانگی در اون آورد، در اون جاودانگی و تنعم پایدار. خب تا این ادامه عرایضی که نیاز به تذکر بود از هفته قبل، و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، و از اخذنا، کلمه از ضرب است، اصطلاح ادب گاهی ازا به کار برده میشود، گاه از هر دو ضرب است. ازا نوعا نظر به مستقبل دارد، آینده دارد. ازا جاء نصر الله و الفتح، میآید هنگامی که میآید و نصر و نصرت الهی چی میشود، چه خواهد شد. گام سخن از آینده است، اضافه کار برده می شود در مستقبل نوعا. ماضی از در گذشته از به کار می برند. از حالا چی؟ اذکر، یاد کن یا رسول الله، اون زمان گذشته ای را که اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم، پیمان گرفتیم. کلمه اخذنا و اخذ رو خب به لحاظ این که جز واژه واژه می روید طبق معمول خدمت عزیزان جلو در ردیف آیه، از اخذنا گرفتیم ما، اخذ رو به معنای گرفتن، الان میگیم آخذ و مأخوذ، گیرنده گرفته شده، فلان کس آخذ است گرفته است. نهایت گویا اخذ به معنای گرفتن نیست، این گونه استعمال میشه اما معنی حقیقی اخذ گرفتن نیست. گویا اون گرفتنی که 100% با استیلا و سلطنت و سلطه است، اون رو اخذ میگن، اون گرفتن مقتدرانه، گرفتن تا گرفتن است. اون گرفتن نهار با نهایت تسلط، اون رو عکس میگن. مثال میارم، جنبه فقهی هم دارد، استفاده های جنبی هم دارد، در قالب مثال میشه مثلا رو بهتر فهمید. میدانیم که ما زمان یکی از مواردی است که در اسلام در فقه ما پیش بینی شده است، زمان یعنی ضمانت مال غیر. اینه که انسان ضامن مال دیگران باشه دو حالت داره در فقه، یعنی زمان اینی که انسان مسئول مال دیگری میشه، باید به اصطلاح عرفی و عامیانه تاوان بدهد. تاوان در دو جا وجود دارد، انسان دو جا به تاوان دارد، یک زمان بالاطلاق، دوم زمان بالیه. یعنی زمان بالاطلاق اینه، زمان به سبب طلب کردن مال غیر بنیان. قاعده کلی، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، تصریح از نبویست، همه نقل کردن شیعه و سنی، ملاک کار تمام فقهای اسلام است، از فریقه همه. من اطلف مال الغیر، هر کسی که تلف می کند مال دیگری را، مال دیگری را، فهو له ضامن، ضمانت دارد. دیگه در اینجا قصد مطرح نیست، من رد می شدم، نفهمیدم تنه من کل به شیشه مغازه کنم، کسی شیشه شکست، بعد بگه دعا بست، عباس من قصد ضرر دادن به شما نداشتم، داشتی یا نداشتی ندارد. اصلا قصد ندارم، بس قصد نیست اینجا، زرن زدی باید تاوان دارو پردازی. من اطلاف مالا به آول آقا زامن، این قاعده زمان بالاطلاق، اگر کسی مال دیگری رو تلف میکند ولو به قصد نباشد، ولو به قرض و مرض نباشد، اما تاوان دارم، زمان دارم. گاهی انسان بالغ عاقل میکند، گاهی انسان غیر بالغی انجام میده، یه سبیه این کار سر بچه این کار میکنن، میزند با تو پیشه مازه رو میشکنن، آقا جفتک میزند با بچه ها بازی میکنن، یه مرد با آقا میخورد اقا بقا میرود، چه میکنن؟ ضربه میزند، لطمه میزند، اینجا هم زمان وجود دارد. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، من اطلف به اصطلاح اصولیین میگن عام شمول داره، همه رو شامل میشه، صغیر و کبیر ندارد، نهایت اگر این بالغ بود خود مؤدی بود، پرداخت کننده بود، ذمه خودش گرفتار بود، اما الان ذمه پدر بزرگوار، ذمه ولیش، ذمه قیم این فرد الان گرفتار است، خود بپردازد، پدر باید بپردازد، عبد است باید مولای او بپردازد، کودک از پدر باید بپردازد، اگر صغیر از قیم او بپردازد، زمان تعطیل بردار نیست. من اطرف مال غیر فهو له ضامن، این میشه زمان به اطلاق، خیلی مهم است. زمان دوم زمان بلیت است، نوع دومی که تاوان پیش میاد در اسلام از زمان و بلیت. زمان بلیت یعنی انسان دست رو مال دیگران میگذارد، یعنی انسان مال کسی رو اگر تصرف کرد و این مال در حین تسلط و تصرف ما از بین رفت، ما تعهد داریم در قبال مالش. ما اگر مال کسی رو تصرف کردیم و در اون مال تلفی پیش آمد، تلفی پیش نیامد، اصلا ما این مال رو تصرف کردیم، اینجا ما زمان نسبت مالک داریم، کسی قصد کنه، کسی ملک دیگری رو قصد کنه، اینجا زمان داره، تلف هم نکنه، اما زمان جوابگوی مالک باش، به سرقت زمان میاد، به قصد زمان میاد، اینها میشن زمان بلیه. حالا این کل مطلب رو، این استفاده فقهی بود، داره همین نکته پایانی از کردی، زمان بالاطلاق رو مدنکش رو گفتیم، قاعده من اطلف مال الغیب فهو له ضامن، این نص حدیث رو آیان به عنوان مدرک مطرح میکنن فقها. این دومی هم همینطوره، حدیث داره که بین متن و مدرک اینه، علل یده، ید یعنی دست، علا میشه ضرر، وقتی میگید فلان کس، میگید این
کی رو صحبت کرد؟ میگه له فلانی صحبت کرد، یعنی به نفع او. میگه علیه فلانی صحبت کرد، یعنی بر ضرر، یعنی ضرر او رو صحبت کرد، بر ضرر صحبت کرد. علا رمز ضرره، له رمز منفعت. منتها گاهی ما در عرف اشتباه میگیم، میگیم فلان کس بر علیه ماست، خود علیه یعنی به ضرر ما. این برم که جلوش میاره میشه چی؟ میشه دو تا بر کنار هم میشه بر. این معناش درست در نمیاد. ظاهرا باید همون علیه رو بدون بر به کار برد، دیگه با بر نمیشه به کار برد. غلط از جهت داده. حدیث دارند علیه، یعنی تعهد داره این دست. ما اخذت اون چرا اخذ میکنن حتی تعدی، تا زمانی که بپردازه. اگر شما مال هر کسی رو گرفتید، از لحظه‌ای که گرفتید تا لحظه‌ای که می‌دهید، اگر طلب شد، اگر دردی سر آمد، شما جوابگوی اون هستید. این میشه قاعده ید، این میشه زمان بلیت. حالا کلی رو گفتیم برای همین کلمه از اخذنا و علیه‌ید ما اخذت. خواستیم این عرض رو توضیح بدیم. علیه‌ید ما اخذت، مدرک حدیثی دست، اگر چیزی رو معنا اگر بکنیم میشه بر دست است. هر چی را بگیرن اون را میکه بده. و ما که مال دیگران رو باه نمیگیریم، دست که در کار نیست. کسی قاصبی رفته است تو ملک فلانی، دست نیست، بحث دست نیست. علیه ما اخذت اخذ اگر به معنای گرفتن باشه که این حدیث معنا ندارن. اساسا یعنی چه؟ علیه ما اخذت یعنی بر عهده انسان از صاحب دست است. ما اخذت اون چرا که بر اون استیلا دارد، اون چرا که بر اون مسلط شده. من وقتی ملک دیگری رو مسلط شدم، ماشین دیگری رو مسلط شدم، ابزار دیگری رو بر مسلط شدم، من تعهد دارم، زمان دارم با جواب باشم. پس اخذ به معنای استیلا، چیرگی، غلبه، گرفتن. خب وقتی انسان بر یه چیزی استیلا داشت، خب طبعا میگیردش. وقتی انسان بر یه چیزی چیرگی داشت، طبعا میگیردش. گرفتن یکی از آثار اخذ، آثار چیرگی به استیلاست. یه استفاده دیگه هم داشته باشیم، از بحث تفسیری استفاده کنیم، از لغت و از خود قرآن. یه معماست، گاه سوال میکنه، یه به عنوان معمای تفسیری. خوب آورین سوالها، واقعا خوب است مطرح بشه. یعنی یه مقداری در مفاهیم قرآن که کار میشه، مثال ها میتونه مایه اصلا مسابقات باشه. همه چیز حالا کله در آیت الکرسی که سرور عزیز همه حفظید و آثار آیت الکرسی را میدونید دیگه. در مقام این نیستم که بخوام خدمتتون، میرسیم انشاءالله در همین سوره میرسیم با آیت الکرسی، آیه ای که حد اول در 15 جلسه بحث داره انشاءالله. برسیم به اون نگاهی خداوند توفیق زنده ماندن بده. محضر عزیزان درک کنیم با آیت الکرسی برسیم، خیلی مطلب دارن. در اونجا میخوانیم لا تأخذه سنتان ولا سال. لا تأخذه، میگید اخص رو گفتیم گرفتن معنا کردن، نمیگیرد خدا را سنتان. سنه یعنی شنی چورت دن، پینکی، پینکی فارسی یا چورت میشه سنه. همین که میتکاریم کارد انسان. لا تأخذه سنتان ولا نوم، یعنی چنی خواب. خدا را چورت نمیگیرد، خدا را خواب نمیگیرد. خب به این معنا سوال این چه مفهومی دارد؟ کسی رو که چورتش نبرد خوابش میبرد؟ راننده میگه آقا من اونقدر هوشیارم پشت فرمان که چورت نمیزنم. خب وقتی چورت نمیزنم پس خواب طولانی هم ندارد دیگه. چی میگه خداوند متعال؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا را سنه نمیگیرد. خب بعد چند معلومه خوابم نمیگیرد دیگه، توضیح وضاحت شد. و چیز دیگری باشد اینجا، باید مراد خداوند مطلب دیگری باشه، به الا این آیت الکرسی این جز درست مفهوم نمیشه. همینی که عرض کردم، اخذ به معنای گرفتن نیست، به معنای غلبه و چیرگی است. لا تأخذه، غالب نمیشود، چیره نمیشود بر خدا سنه، چور چه برسد به اون که خواب طولانی باشد. خدایی که لا تأخذه چیره نمیشود بر خداوند متعال، بر ذات احدیت قالب نمی کردن قلبه بر حق پیدا کند سنه. حالا ممکن است بگن نه خب سنه خدا رو نمی گیرد، اما خواب طولانی خیلی قوی ده، اون خدا رو غالب میشه. نه، سریعا مطرح میشه بلان آن دقیق فرمودید. اینجا عقل رو اگر به معنای چیرگی معنا کنیم و قلبه دقیقا آن رو خوشی روشن میشه. مجدد از نکنه سوال نباشه در ذهن، لا تأخذه سنتون، خدا را بر خدا غالب نمیشود سنه. میگم خب سنه و چرت زوری نداره، اون خواب طولانیه که زور داره، ولا نوم نسله میگیرد و نوم نوم. پس اخ لب کلام و خلاصه ملخص سخن آن که به معنای استیلا و چیرگی است. و از اخذنا، هنگامی که ما با تسلط و قدرت از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم. میثاق، خب از جهت صرفی میدونند عزیزان، میثاق موثاق است دیگه. ما برای فعل است متحرک، ما قبل ساکن است، ما قبل مکسور قلب ریا شده میثاق، مانند مثلا مبقات شده میقات، مانند مبقات شده میاد و قصد الهازا مشابه زیاد برد. پس از ماده میثاق از ماده وثوق میاد. خود وثوق یعنی میگن فلان کس مورد وثوق است. خود وثوق وثاق به معنای بند، چیزی رو بند کردن، چیزی رو بستن. وثاق ریسمان، وثاق چیزی که با اون چیز دیگر رو میبندن. شد الوثاق برس کنید، محکم کنید، اونگاه بعد خواستید ببخشید یا چه بکنید خود میدانید. آیه اشاره داره میثاق، اون تعهدی که انسان چی میشه دیگه بند میشه. تا انسان این تعهد رو نبسته است آزاد است، اما اگر انسان این تعهد رو بست دیگه آزاد است. این نوع تعهد رو میگن میثاق. اون تعهدهایی که انسان نمیتونه برگرده از اون رو میگن میثاق. گاه انسان تعهدی میده میشه برگرده. میدانید ما معاملات در اسلام عقود دو جوره، به یه معنا سه جوره. ما یه عقود لازمه داریم، یه عقود جایزه داریم. هر معامله دو طرف دارن، دو متعاقده، بیع است، رهن است، اجاره است، اعاره است، هر معامله دو طرف دارن. گاه یه معاملات است که اگر معامله انجام شد دیگه هیچ کی نمیتونه معامله رو برگردونه. اینو میگن عقود لازمه، مگر از چارچوب پیشبینه شده قانونی و الا به دلخواه نمیشه برگردون. مانند بیع، اگر بیع انجام میشه نه فروشنده نه خریدار حق برگرداندن ندارند، مگر پیشبینی اون کرده باشن و از قاعده خیاراتی که دارند و مطرح کردن با هم از اون استفاده کنن. بیع میشه از عقود لازم، از دو طرف هیچ کدوم نمیتونن. گاه نه دقیق جایز است، مانند هبه است، اونی که داده اونی که گرفته میتونن برگردن از طرفشون. از دو طرف جایز است، گاه از یه طرف جایز است، از یه طرف لازم است. مانند رهن، اون کسی که مالی رو به رهن میده هیچ نمیتونه هیچ کاری کنه. اگر تضرع کند، اگر فریاد، جوجه رو گربه پس نخواهد داد. اون کسی که مالی رو به رهن داده دیگه تا زمانی که به سر نیاید کاری نمیتواند بکنه. اما اون کسی که رهن گرفته یعنی مرتهن، این اگر خواست فردا میتواند مال رو بهانه رو چه بکنه؟ بدد به مالکش، بگد نخواستم مال رو بهانه، مال رو قبول دارم، مال رو. یعنی رهن از یه طرف جایز است، از یه طرف لازم است. بی از هر دو طرف لازم است، هبه از هر دو طرف جایز است. این هم باز فتیش. اون پیمانی را که اون عقدی را که از دو طرف محکم هیچ نمیشه برگشت اونو میگن میثاق. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما با بنی اسرائیل میثاق بستیم. یعنی عقدی که بنی اسرائیل نمیتونن برگردن از آن، محکم، پایدار، قوی، اینا هیچ نمیتونن برگردن. اینها یا تعهد نباید میدادن یا اگر تعهد دادن تمام شد. اینو میدانیم الان ما در عرف معاملی بازار، فلان کس تا زیر این قرارداد را امضا کرده بود آزاد، اما تا این قرارداد را امضا کرد میشه چی؟ چه متعهد. الان در این صفحه ها یه متعهد می‌نویسن، یک متعهد الله. یک کسی متعهد یعنی میاد ذمه‌اش گرفتار میشه، متعهد الله یعنی اون کسی که به نفع او ما تعهد داریم. انسان تا تعهد نداده تا این چک صادر نشده نشده، اما اگر صادر شد دیگه تمام است، دیگه تمام است، راه برگشت نداره. این میشه اونی که نمیتوانه انسان برگرده. این نکته زیبای اخلاقی الان از حکمت های امیر به ذهن آمد درس کنم. در مورد کلام چنین چیزی رو عزت دارند امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام، چقدر دقیق است آجا. خیلی فکر کنید، لذت اون در کامتون میآید. امیر المؤمنین دارد انسان مادامی که سخن نگفته است، سخن اسیر اوست. اما هنگامی که انسان سخن گفت، انسان اسیر سخن است. تا ما حرفی نزدیم،
پیمانی نبستیم،
تعهدی نزدیم، تمام گفتار در روش ماست. اما تا که گفتیم آری، دیگه تمام نیست. سرکار و خانوم تا نگفتند آری، بلی را نگفتند. اما اگر گفتند یا به تشویش قصه راضی شو یا جگربند پیش زاد. حکایت این است، تا که تعهدی داده شد، متعهد شدن، متعهد الله خوشابه ها به مطلب تمام است دیگر.
حکایت چنین است، میثاق اون تعهدی رو میگویند که وقتی بسته شد دیگه راه برگشت ندارد. این میشه میثاق. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل. قبل از اینکه باز این موارد رو بگم، چون خیلی مهم مندین ها، قبل از اینکه توضیح بدم این موارد عهدنامه رو باز بکنم، یه تذکر دیگه عرض میکنم تکمیل باشه و این بخش دیگه رو معروض بداریم. پاره از مواردی که در شرع مقدس مطرح میشه، احکام الله، اینها یه تعبدیاتی است که از ناحیه خود شرع بله گرفته میشه. شارع مقدس خداوند دیگه، ما اگر به عقلمون مراجعه کنیم عقل چیزی میفهمه اصلا که اظهار نظر کنه. عقل ساکت. جناب عقل مسئله تو، ما از عقل سوال داریم، سوال میکنیم از جناب عقل. آیا ما میگویم که شارع گفته است ما نماز مغرب سه رکعتی داریم به عشاء چهار رکعتی داریم؟ گفته است اول مغرب بخونید بعد عشاء بخونید. که اگر کسی بیاد اول نماز عشاء رو بخونه بعد نماز مغرب بخونه، هر دو باطل است. هر دو باطل. اگر کسی ابتداعا مغرب بخواند آنگاه عشاء بخواند صحیح، اگر کسی ابتداعا عشاء بعد مغرب بخواند هر دو باطل. جناب عقل، آیا به نظر شما فرقی میکنه که ما اول چهار رکعت بخوانیم بعد سه رکعت بخوانیم، یا اول سه رکعت بخوانیم بعد سه رکعت؟ باز من چیزی نمیفهمم. اگر اینجا خودمانی از عقل سوال کنیم، عقل هیچی نمیفهمه. میگم اگر نمیتونم بگم آری، نمیتونم بگم. به اصطلاح عقل ساکته در این موارد. اصلا به بیان دیگر عقل در این میدان کاربرد نداره. اینا رو میگم تعبدیات. اینا تعبد. عقل نه نافیس نه مثبت، نه نفی میکنه نه جرأت نداره بگه نه فرقی نمیکنه. هزارها نکته در این قضیه وجود داره که عقل میفهمه نباید بگه فرق نمیکنه. نمیتونه هم بگه فرق میکنه. ملاک چه نداره. پاره از احکام شریعت و دین و دستورات است که اینا عقل در قبال اون ساکت است. سربراه اما پاره از احکام و دستورات الهی است که عقل تا این حال میشنود سریعا میگد منم امضا میکنم پاش محکم و قوی استادم. اینها میثاق است. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اون دستوراتی که در طول تاریخ بشری، اون دستوراتی که در طی تاریخ رسالت از آدم تا خاتم، از آدم سبت الله تا وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، به عنوان اصول محکم پایدار، خدا فرموده است و عقل شرع فرموده است، عقل فطرت امضا آن کرده است، اینها میشن میثاق. به از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، حال دو سه نمونه این رو خدا شرح کرده. اون چه میرسیم امشب یکی دو نمونه رو عرض کنم. لا تعبدون الا الله، نکته اول از میثاق‌ها و تعهداتی که خدای سبحان با بنی اسرائیل و دیگر انسان‌ها نیز بسته است آن است که لا تعبدون الا الله، عبادت جز حق هرگز. لا تعبدون الا الله اولین میثاقی که بازگو میکنه خدا، اون که انسان‌ها موضع خودتون رو در قبال خدا و الله بشناسید. بدانید شما در قبال خدایتون چه جایگاهی را دارید. خب این لازمش رجوع به خود است. به اصطلاح پاره از بزرگان که در صدر اون استقامه از کلام سید العارفین، وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلوات المسلم شده است، من عرف نفسه فقط عرف ربه، معرفت الله از معرفت النفس آغاز می شود. من عرف نفسه انسان اطلاعاً جایگاه خود و موقعیت خود رو در قبال خدای خیش بشناسه.
چه کار هستی در قبال خدا؟ چی داری در قبال خدا؟ چی داری در قبال حق؟
در قبال خالق و آفریدگار چه جایگاهی را داری؟ موضع تو در قبال خدا یه چیست؟
آیا تو موضع به قول یهودی‌ها ابن اللهی داری؟ تو دم از ابن الله میزنی؟ نستجیر و بالله نعوذ بالله بین پدر و فرزند همچه رابطی با خدا داری؟ چنین جایگاهی انسان در قبال حق دارد؟
آیا موضع احباء اللهی به قول یهودی‌ها باز؟
چون سخن بنی اسرائیل عرض می‌کنیم.
آیا موضع نحن ابناء الله و احباؤه دوست است و عالم یکی است و در عالم دوستی این بحثان نیست؟ ما مال دوست بخوریم، دوست مال ما بخورن، ما سخن دوست بگوییم، او ما با خدا چه رابطه داریم؟ خدا قوانینی واسه که از ما زیر پا بگذاریم، خدا با ما کنار بیاد؟
آیا اینطور است؟ آیا موضع شما در قبال خدا این است یا نه؟
بریزدون این حرفها را. لا تعبدون الا الله، موضع خود را اول بدانید. موضع شما در قبال خدا موضع عبودیت است. بدانید شما عبدید در قبال خدا. اول این براتون روشن بشه. تا انسان به این حقیقت نرسد، تا انسان به این باور نیاید، تا انسان در این عقیده استوار و ثابت قدم نشود که خود را در قبال خدا عبد بشناسد و معرفی کند، به هیچ جانبی قدم اول آن است که انسان در قبال خالق و آفریدگار خود را عبد بداند.
کمال انسان همین، کمال از اینجا شروع می شود. الکمال کل الکمال همین.
لا تعبدون الا الله، جز اولش این که انسان در قبال خدا بداند عبد است در قبال خالق. مفهوم عبد را می داند خودش، می داند عبدن عبد مملوکن لا یقدر علا شه، عبد آن است که لا یقدر علا شه. عبد به اصطلاح آن زمان که عبود متعارف قانونی بود، همون نظام بردهداری بود، عبودیت بود و با اون ترفندی که در شرع مقدس پیشبینی شد و ساتون برچیده شد، عبد چی بود؟ اون که العبد و مافیدهی کان و مولا، عبد و تمام وجودش از آن مولاست. اون حدیث عنوان بسی رو در منظر مبارک عزیزان در رمضان بازگو کردیم. حدیث عنوان بسی رو در یه رمضان منظر مبارک عزیزان بازگو کردیم. در یه شبی از شبهای رمضان آمدن اون پیرمرد 94 ساله 90 چند ساله را به منظر وجود مقدس امام صادق و رد کردن و رفتن کنار قبر پیغمبر متوسل به نبی رحمت شدن. خدایا یا رسول الله دل این فرزند تو بر من نرم کن، من میخوام از اون چیز بیاموزم. بلو شاگرد مالک ابن انس بودم، آن میخوام برم به سوی جعفر بن محمد، دلو رو بر من نرم کن. متوسل شد و اومد و حضرت راه دادند و اجابتش کردند و در حال اون جملات رو فرمودن. اولا حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت آن است که الله یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا. عبد اونه، عبودیت اونه که انسان در مجموعه اون که خدا به او داده است برای خود قبل از خداوند متعال اذن تصرف و مالکیت ندارد. و الا که نمیشه عبد، و الا که نمیشه عبد. الله یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، اگر چنین حالت باشه. الله یرى بنفسه، برای خود تدبیر نبیند، ملکی نبیند، صد در صد لا یقدر علی شیء، اختیار و تفویض بر خود در بکند. این میشه مفهوم عالی عبودیت. موضع این موضع انسان در قبال آفریدگار او باید شناخته بشه. انسان اگر طاغی میشه، اگر یاغی میشه، اگر عاصی میشه، نمیدونه در قبال خدا چه کار است. خیال میکند همینطور اول شناخت موضع و جایگاه در قبال حق، این میثاق اول است که هر انسانی بداند در کدام سفره نشسته است، نام چه کسی در کام دارد، از کجا میخورد، از کجا خدا میداند رفتی گذشته. در این آیه بعضی از آن هست که میدوند خیلی روی این آیه فکر میکردن و مناسبت این بهار نو ز بعد برگری هست آیت بر وجود رفتی در بهاران سر رها پیدا شود، آنچه خردست این زمین رسوا شود. به لحاظ این آیه شریفه فنظرو الى آثار رحمت الله کیفه یحیی الارض بعد موتها، فنظرو الى آثار رحمت الله، بنگرید
به آثار رحمت الهی چیست؟ کیفه یحیی الارض، خدا چگونه این زمین مرده زنده می کند؟ یحیی الارض بعد، خدا چگونه به این زمین مرده حیات می دهد پس از مرگش؟ فکر می کردم خدا چی می گوید؟ نگاه کنید به اثر رحمت الهی. چی اثر رحمت الهی؟ این گیاه یه سانتی که از زمین سبز شد نبود، الان اومد به سبب این بارش رحمت، دما، فضا، شرایط مهیا شد. خداوند رویانید، خداوند رویانید، شد سرسبز. این اثر رحمت الهی است. این چه حیاتی است که خدا اون اثر رحمت خودش میداند؟ خوب دقت کنید. فنظر و الى آثار رحمت الله چیفه یحیی الارض بعد موتا. این حیات ارضی است، حیات نباتی است. یعنی یک گیاه نبات که از زمین بیرون میاد، این چیه؟ اثر رحمت الهی است. چه حیات نباتی است؟ حال این وجود چیست؟ این انسان چه حیاتی دارد؟ این حیات انسانی است، گاه برتر از حیات انسانی است. این چه اثری از رحمت الهی؟ اون گیاه یه سانتی رو خدا میگوید اثر رحمت الهی، حیات نباتی. پس انسان چی میشه؟ پس این چه اثری از رحمت الهی؟ فنظر نگاه کن، ببینید خدا چی کرده است، خدا چه داده است به شما. حال با این موضع خودتون رو بشناسید، عطیات الهی رو بر خود بدانید، بدانید در قبال او باید چه موضعی داشته باشید. این قدم اول، این قیصاق اول، لا تعبدون الا الله، تسلیم نشید مگر خدا، لا و بالوالدین احسانا و بالوالدین احسانا. سخن در اینجا زیاد است. چند چیزن که در قرآن هیچ وقت منفک از هم نیست؟ بررسی کنید. یک، اطیع الله و اطیع الرسول. هر جا در قرآن بحث اطاعت خداست، در کنار اون بحث اطاعت رسول است. اونها که تفکی که بین اطاعت خدا و رسول کردن، اینها نفهمیدن حقیقت قرآن و دین را. اونها که در صحنه قدیم مقابل رسول خدا ایستادن، یا رسول الله آیا از خود میگویی یا از خدا میگویید، بشنوید دهان اونها. اونها نفهمیدن که اگر رسول اون چه میگوید، اطیع الله و اطیع الرسول، اصلا تفکیک ندارد. اطاعت خدا و اطاعت رسول تفکیک ندارد. مگر میشه تفکیک؟ شما در مباحث اخلاقی قرآن، شما در مباحث تاریخی قرآن، اگر حدیث نباشد جزندی نیست. در حال خواهد قصه اینو گفتیم، هود رو در ماه رمضان خطبت عزیزم بارد، هود و لوط و نوح و انبیاء الهی. خب خدا دارد مطالبی در مورد اینا در قرآن، اگر روایتی هم نباشه گویاست. اخلاقیات قرآن اگر روایتی هم نباشه، اگر سیره هم نباشه، در حال گویاست. اما اون رکن اساسی قرآن که عبادیات قرآنه، آیا این هم گویاست؟ قرآن اگر گفته است زک و زکات بدید، چی میخواد بگد زکات از چی به کجا؟ اگر قرآن میگد صلو، چی نماز رو باطل میکند؟ چی نماز رو صحیح میکند؟ نماز به چه کیفیت است؟ رکنش چیه؟ جزش چیه؟ واجبش چیه؟ مکروهش چیه؟ مستحبش چیه؟ داریم یک آیه در قرآن که اینا رو بگه؟ والله نداریم. چی باید اینا رو بگه؟ اطیع الله و اطیع الرسول. اونی که خدا سرنخ داده است و رسول تکمیل کرده است، یه اطاعت است. باید ولی بیستد بگد خضوع انی مناسکتم، باید پیغمبر بیستد بگد سلو کما رأیتمونی اصلی، همون گونه که من نماز میکنم نماز بخوانی. این شد اطیع الله و اطیع الرسول. هیچ تصور نمیتونید این کرد. اون چه رسول میگوید عین وحی است. یک کسی زمان اعتراض کرد چنین چیز حج میگفت، ابن عباس برخاست. آقا این عجیب بود است ابن عباس. بعضی ها به خاطر استاد شاگرد رو میکوبیدند، بعضی ها به خاطر که آقا وجود مقدس علی رو بکوبن و نیش به علی ابن ابی طالب بزنن، ابن عباس رو میکوبیدن. مغزی بود از ابن عباس. پیغمبر دست روی سرش گذاشت، فرمودن خدایا، تعبیر حضرت ها اینی تعبیر شد نباشد، فرمودن که خدایا این غلام رو فقیه کردن. دعاش کردن ابن عباس را. عبدالله ابن عباس، چهار برادر بودن، عبدالله ابن عباس همون که در زمان امیر المؤمنین هم موقعیتی داشت، حضرت به موقعیتی دادن. علاقه کسی به اعتراض کرد حج میخواد، اما اطاعت رسول، این جمله رو رسول گفته است، خدا گفته است. یک آیه برات میگم که هر چه پیغمبر گفته است خدا گفته است. ما آتاکم آیه شریفه است، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه رسول بهتون میگه نگیرید، آنچه رسول میگه نگیرید رها کنید. تموم شد. این یه آیه امضا میکنه تمام گفتار و کردار پیغمبر مکرم اسلام را. در قرآن همیشه اطاعت خدا و رسول به هم چسبیدن، تفریق ندارن. یک. در قرآن همیشه صلات و زکات به هم چسبیدن، جدایی ندارن. این دو چیز متصل هم هست. صلات و زکات. روز عید قربان پیغمبر فرمودن، روز عید الفطر بود، در بین جمعیت منادیان پیغمبر داد می‌زدند: زکوا اموالکم ثوب الصلاه، زکوا اموالکم ثوب الصیام. زکاتتون ندید نمازتون قبول نیست. به دستور زکاتتون ندید نمازتون قبول نیست. زکات و صلات، عقیم و صلاح، آت و زکات، یکی رمز شفقت بر خداست، یکی رمز شفقت بر خلق، یکی رمز آشتی با خداست، یکی رمز آشتی با خلق. این دو چسبیده به هم، جدایی ندارد، تفکیک ندارد. این دو وقت گذشت. سومین چیزی که متصل و چسبیده است با هم در قرآن همیشه چسبیده است، عبادت خدا و احسان به والدین است. و قضا ربک که لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان. ان اشکر لی و الله تعبدون الا الله و بالوالدین احسان. خداوند چسبانده است این دوتا را به عبادت خود رو به احسان به والدین را. اینا رو به هم چسبانده. حالا اینجا با اجازه آیان بحث زیاد داریم، باشد انشاءالله. یا فکر میکنم فرصت ورود نداریم، عرایض پایانی هم داریم، جلسه آخر سال است، فرقان خدمت عزیزان هستیم. دیگه میمونه فقط یه جمله شو عرض میکنم. خدا تعبد خودش رو، عبادت خودش رو با احسان به والدین عزیزان به هم قرین کرده در کلام خودش. حالا این مقرد تلمبر میگیم به عزیزان از میکده به زمانی، نکنه خدای نکرده اینطور باشه، نکنه اینطور باشه که آزاده ها برها وقتی که هنوز اون مراحل ابتدایی رو دارن و اون چه که قشنگی که دارن به کودکستان این سبیه خانم ها وقتی میخوان از خانه برن بیرون یا وارد میشن، بابا جون سلام، مادر جون سلام. وقتی میرن به دبستان میگن بابا سلام، مامان سلام. وقتی میرن به راهنمایی میگن سلام، خدا حافظ. وقتی میرن به دبیرستان در رو محکم میکنن، یعنی خدا حافظ. لگن بزن میزن این سلام، یعنی آمد. وقتی میرن به دانشکده تحصیلات عالی دارن و کتاب های زخیم دانشگاهی، وقتی وارد خانه میشن نگاهی میکنن، یعنی بگو سلام مادر، یعنی بابا بگو سلام. البته اینا تو جامعه ما نیستن، هم نیستن، هم در الله جا نداره اصلا. لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. باشه اینجا انشاءالله اگر زنده بودیم به بحث مفصلی رو در ارتباط این دو حقیقت، چه ربطیست بین عبادت خدا و احسان والده و اساسا چه ضرورتی داره. خدا یک مرتبه در قرآن به پدر و مادر دستور نده و چه احسان کنید. یک آیه نداریم در قرآن که خدا توصیه کرده باشد والدین را به فرزندانش. این همه هم احسان میکنه، این همه هم خدا در مورد بچه ها میگه به پدر مادر احسان کنید. اینا چه حرفی کنه؟ حالا اینا انشاءالله باشه تحلیلش و تفصیلش محضر و بارک سرداران عزیز برای مباحث بعد که در محضر شریفتون خواهیم بود.